بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. عبدالعظیم الحسنی علیه السلام به اسنادهی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله من مات لا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه. این روایت که به سندهای مختلف از پیغمبر نقل شده و هم شیعه نقل کردن مضمون این روایت رو، هم سنی ها نقل کردن، اگر متواتر نباشد مستفیضه هست این روایت. ظاهراً در صدورش از پیغمبر تردیدی نیست. معنای این روایت این است که کسی که بمیرد و امامش را و در بعضی از روایات امام زمانش را نشناسد مرده است، مردن جاهلیت. این روایت روایت بسیار مهمی هست و بیانگر نقش امامت در جهل زدائی جامعه است. برای مشخص شدن معنای این روایت، سلام علیکم و رحمت الله، یه مقدمه کوتاهی خدمتتون عرض میکنم با اون این که در فرهنگ قرآن و حدیث عصر رسالت پیامبر خدا، عصر علم و دوران پیش از ایشان عصر جاهلیت نامیده میشه. این نکته مهمی هست که تا این نکته معلوم نشه این حدیث معناش روشن نمیشه. چرا عصر قبل از پیغمبر رو عصر جاهلیت میگفتن؟ چون پیش از بعثت رسول خدا به دلیل تحریفاتی که در ادیان آسمانی پیشین پدید آمده بود، مردم راهی برای شناخت حقایق هستی نداشتند. اون چه در جامعه به نام دین نامیده میشد یه مشت موهومات و خرافات بود. بعثت پیامبر آغاز عصر علم بود و اساسی ترین مسئولیت اون حضرت مبارزه با جهل و روشن کردن حقایق دینی برای مردم بود، که قرآن مکرر بر این نکته تأکید کرده: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این ضلال مبین اشاره به همون دوران جاهلیته. یعلمهم الکتاب و الحکمه اشاره به عصر علم است که با بعثت پیغمبر آغاز شده. قرآن کریم نبوت پیامبر خدا رو یک پدیده 100% منطبق با موازین علمی و عقلی میخوانه. و یر الذین اوتوا العلم، آیه 6 از سوره سبا، الذي انزل اليك من ربك هو الحق. کسانی که به آنها دانش داده شده آن چرا که از سوی خدا بر پروردگارتون نازل شده را حق میدانند. این سخن معناش چیه؟ معناش این است که اگر دانشمندان جهان حقیقتاً در صدد شناخت پیامبر خدا باشن، به سادگی میتونن صداقت پیامبر رو در ادعای پیامبری تصدیق کنن. چرا؟ چون محتوای دعوت او منطبق با موازین علمی و عقلی است و پیغمبر خدا جز حق چیزی نمیگه و مردم رو به چیزی جز پیروی از عقل و علم و منطق دعوت نمی کنه. خب حالا این مقدمه بود. حالا میخوایم با توجه به این مقدمه که توضیح دادم، دوران پیغمبر دوران علم و عصر پیغمبر قبل از جاهلیت، حالا این حدیث چی میگه؟ حالا این حدیث میفرماید اگر کسی امام رو نشناخت، جامعه ای که امام رو نمیشناسد، این جامعه جامعه جاهلیته. که حالا این حدیث رو انشالله توضیحش رو میذاریم برای هفته جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. صحبت در فرمایش فقهایی بود که ادله لفظیه رو برای اثبات ولایت مطلقه فقیه کافی نمی دانستند. یکی از آنها مرحوم آیت الله خویی است که در جلسه گذشته چند عبارتی از ایشون نقل کردیم. در این جلسه هم باز از یک کتاب ایشون، حالا یا تقریرات ایشون، مطلب دیگری رو نقل میکنیم. ایشون در این کتاب مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 34 به بعد، ایشون میفرمایند که مجموعاً دو تا دلیل میگن بر ولایت مطلقه ذکر شده. دلیل اول، بله حالا صفحشو گفتم دیگه، مراجعه کنید. اینا در ذیل بله، ایشون میفرمایند که یه سلسله ادله ای داریم که خدمتتون عرض کنم. اینها دو دلیل اصلی وجود دارد بر ولایت مطلقه از نظر لفظی، یعنی اونا که استدلال کردم به دو تا دلیل. ایشون یکی مقبوله عمر ابن حمزله رو یک دلیل حساب میکنه، بقیه روایات رو هم یه دلیل دیگه. بقیه روایات رو ایشون همونطوری که در جلسات قبلی هم عرض کردیم رد میکند و میگوید اینها هیچ کدام دلیل بر ولایت مطلقه نیست. ولی روی مطلق، روی مقبوله عمر ابن حمزله که صحیح هم نامیده میشود این روایت، ایشون یه مقداری مکث کرده. بله بله، خدمتتون عرض کنم در این مقبوله عمر ابن حنزله که میگه که راوی عمر ابن حنزله از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آقا ما در دین و میراث اختلاف داریم، تنازع داریم، حالا اینجا چیکار کنیم؟ حضرت میفرماید که اگر در این طور موارد رو من به روات حدیث مراجعه کنید، فانی قد جعلته علیکم حاکما. مضمون روایت این بود. ان رجلین من اصحابنا تنازع فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القاضی ای حل ذلک، آیا میشه که مثلا مراجعه کنه؟ حتی اونجایی که حضرت میفرماید وقد جعلت علیکم حاکما، که ذیلش هم این هست، ینظر من کان منکم قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فریاض و بهی حکما فینی قد جعلت علیکم حاکما. ایشون میفرماید که وقد تدل بها شیخون الاستاذ علال مدعی علال مدعا، این آقای خوبی میفرماید، میفرمان شیخ و استاد ما استدلال کرده من این روایت بر مدعا. استادشون کیه؟ ایشون اینطور که خودشون از خودشون نقل شده پنج تا استاد داشته آیت الله خویی. یکی شیخ مهدی مازندرانی، شیخ الشریعه، آزیای عراقی، مرحوم آشامدحسین کمپانی و نائینی. ولی این مطلب رو من بررسی کردم، مرحوم نائینی، مال از نائینی نقل میکنه که حالا عرضم میکنیم عبارت نائینی رو میخونیم. این مطلب مال مرحوم نائینی هم میفرماد استاد ما مرحوم نائینی استدلال کرده است بر مدعا. مدعا چیه؟ ولایت مطلقه. مرحوم نائینی قائل به ولایت مطلقه بوده. و کون الفقیه ولیان فی الامور العامه، که فقیه ولی هست، ولایت دارد در امور عامه. به دعوا ان الظاهر من الحکومه هیل ولایه، ایشون ادعا کردند که قد جعلته حاکما یعنی ولایت، ولایت هم ولایت مطلقه است. فان الحاکم، زیرا حاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و الصوت. حاکم، قد جعلته حاکما، حاکم کسی است که با شمشیر و شلاق حکومت میکنه، یعنی با قدرت شو حکومت، نه قضاوت میکنه، حاکم آن است. و لیس ذلک شأن القاضی، و این سیف و صوت یعنی با قدرت حکومت کردن شأن قاضی نیست، شأن قاضی داوری است. وقد کان ذلک متعارف فی ذلک الزمان، یعنی این در اون زمان متعارف بوده است که در اون زمان این طور موارد به حاکم که قدرتمند است مراجعه می شده. و این کان قد اتفق الاتحاد فی بعض الازمنه، هرچند که در بعضی از زمانها قاضی و حاکم یکی بوده، ولیکن در اون زمان قاضی و حاکم دوتا بوده. بله ظاهر من صدرها هو القاضی مقابلا للسلطان و قد قرر الامام ذلک. از صدر این روایت مقبوله استفاده می شود که قاضی مقابل سلطان است و امام هم این مطلب رو تقریر کرد، یعنی مقابل بودن قاضی در برابر سلطان رو تقریر کرد. بعد ایشون مفصل اشکال میکنه به حرف استادش مرحوم نائینی، که حالا اشکالشون رو بعدن میخونیم. حالا چون عبارت این که ایشون نقل کرده تو درس، به نظر من یه مقداری حرفای مرحوم نائینی رو من به متن فرمایش مرحوم نائینی مراجعه کردم، دیدم ایشون یه مقداری قاطی کرده حرف نائینی رو. من متن فرمایش نائینی رو براتون میخونم و حرف ایشون رو اول بفهمیم، بعد ببینیم که اشکال آی خوی چیه. ایشون در کتاب منیت و طالب فی شرح المکاسب، آقای نائینی، جلد دوم صفحه 236، منیت و طالب جلد دو صفحه 236. اگه یه تیکه از این عبارتی هم که هم میگم به از این برنامه معجم سه آقای خویی بدید، این متن تو چیز هستش، تو معجم سه، این متن نائینی تو معجم سه آقای خویی هم هست، تو کامپیوتر هم میتونید ببینید. خدمتتون عرض کنم ایشون در اینجا در این جلد دو صفحه 236 ایشون اول اشکال میکند بر این که سایر روایات دلالت بر ولایت مطلقه داشته باشه. به روایت دیگه ایشون اشکال داره، مثل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که به سایر روایت هم استدلال میکنن، ایشون اون روایت رو قبول نداره. ولی میفرمند نعم لا بأس به تمسک به مقبولت عمر ابن حنظله. ایشون میفرمد که اشکالی ندارد که ما به ولایت مطلقه، به ولایت که اینا تعبیر به ولایت عامه میکنه، به ولایت عامه استدلال کنیم به مقبوله عمر ابن حنظله. فإن صدرها ظاهر فی ذلک، میفرماد صدر این روایت، صدر این روایت، صدر این مقبوله ظهور دارد در ولایت مطلقه. حیث ان السائل جعل القاضی مقابلا للسلطان، چون چه جور این صدر روایت دلالت داره؟ چون سائل سوال کننده قاضی را مقابل سلطان قرار داده. ول امام قرره علی ذلک، امام هم تقریر کرده است، یعنی تثبیت کرده، قبول کرده که قاضی در اون زمان مقابل سلطان است. خب این چجوری این عبارت دلالت داره بر ولایت مطلقه اگر قاضی در برابر سلطان باشه؟ یه توضیح من اینجا خدمتتون عرض کنم. اگر قاضی در مقابل سلطان باشه چجوری دلالت دارد این صدر روایت بر ولایت مطلقه؟ میتونید شما خودتون بگید؟ بله؟ نه هنوز بخواه اون نست، اون زیله، اون زیله، اون جوریه استدلال میکنه. میفرماد از این که سلطان رو، قاضی رو در برابر سلطان قرار داده و امام هم تقریر کرده است، قبول کرده است که این قاضی در برابر سلطان است، این نشون دهنده این ازش استنباط میشه، استفاده میشود که فقیه ولایت مطلقه داره. از کجاش معلوم میشه؟ چیش مقابل حاکم میشه؟ کجاش دلالت داره؟ بله؟ نه سلطان قبول داره، اصلا قاضی منصوب از طرف سلطانه، در این زمان حاکمیت اهل سنته، زمان امام صادق، روایت در زمان امام صادقه. بله؟ حکومت حاکم مورد تایید امام هست نیست که دلالت بر ولایت مطلقش کجا هست؟ بله قاضی بر حاکم حکومت داره، ولی از کجا این روایت و از تقریر امام در میاد که ولایت ولایت مطلقه است؟ اینو ما میخوایم در بیاریم، ایشون منظورش چی بوده؟ چون توضیح نداده. به نظر ما آقای خویی هم که حالا بعد حرفشون میخونیم، فرمایش ایشون درست معلوم نشده بوده. حالا من یه مقداری توضیح میدم. ببینید ایشون میگه قاضی مقابل سلطان هست، یعنی این که گفته است سائل چی میگه، مشکل درد سائل چیه، مشکل سائل چیه؟ مشکل سائل اینه که ما یه سلسله مسائلی داریم، باید رجوع کنیم به حکام جهر. حالا یا به سلطان باید مراجعه کنیم برای حل این مشکلمون یا به قاضی. مرحوم ناینی میفرماد که این که میفرماد یا به سلطان یا به قاضی، معلوم میشه هر دوشون توان چی دارن؟ حل مشکل رو دارن. اگر قاضی فقط قدرتش در این حد بود که فقط میتوانست قضاوت کنه، بین دو نفر قضاوت کنه، این قادر به حل مشکلات عمومی جامعه نبود، جامعه اون روز نبود. معلوم میشود این که در کنار سلطان، در مقابل سلطان قرار داده، میگه من میتوانم، من یا باید به سلطان مراجعه کنم یا باید به قاضی، یعنی هر کدومشون مراجعه کنم چیه؟ مشکلم حل میشه. یعنی قاضی اون زمان قدرت حل مشکل در این امور عامه رو داره. مثال است، میگه در دین یا میراث ما مشکل پیدا کردیم، حالا یه مشکله، ولی میگه کلی سوال میکنه، امام هم کلی جواب میده. میفرماید یه سلسله مشکلاتی عرض میکند، یه سلسله مشکلاتی داریم که این مشکل ما رو هم سلطان میتونه مراجعه کنه، حل کنه ببخشید، هم میتواند قاضی. معلوم میشه قاضی فقط مسئله قضاوت بین دو نفر نیست، یک توانی قاضی دارد نظیر توان حاکم، نظیر توان سلطان، که هر دوش هم میگه اینکه در مقابل سلطان قرار داده. امام هم نگفته نه اینجور نیست که، فرق میکنه اگه به قاضی مراجعه کنی، فرق میکنه با سلطان مراجعه بکنی. امام تقریر کرده این رو، بله، یعنی امام این رو قبول کرده. اینا یعنی در این زمان، اینجا حالا روایت دیگه هم داریم بعدا توی متن دیگه از آقای خویی هست، اونم میخونم براتون که بیشتر این مسئله تایید میکنه. قضات در اون موقع توانشون برای حل مشکلات عامه مردم کافی بوده، یعنی اختیاراتی داشتن که می توانستن مشکلات عمومی مردم رو حل کنن. مراجعات اگر به سلطان مراجعه میکردن مشکلشون حل میشد، به قاضی هم مراجعه میکردن مشکلشون حل میشد. ناین اینو میخواد بگه، این نکته رو هیچ کس نگفته غیر از ناین. نکته دقیقی هست، منم تا اینجا ببینم، به نظر من نکته بسیار خوبی هست، این نکته دقیقی هست مرحوم ناین فهمیده از روایت. بله، خب بله که اون که زور داره، هر چی بگه همونه. حاکم هر وقت باش، هر کس که حاکم بود، میگه به سیف و صوت که بعدن میاد بگه، حاکم اگر شد، هر که حرف حاکم های اون وقت اینجور بوده دیگه، هر چی میگفتن اون حرف اول و آخر همون بود، فصل الخطاب همین بود دیگه، هر چی میگفتن در هر موردی. این در این که تردیدی نیست. از این که قاضی را هم مقابل سلطان قرار داده، میگه یا به او یا به این، یعنی یک طرف تردید قرار داده، معلوم میشه قاضی هم همچین توانی داره. و امام هم تقریر کرده، میفرماید از صدر روایت میفرماید فان صدرها ظاهر فی ذلک حیث ان السائل جعل القاضی مقابلا للسلطان والامام قدره علی ذلک. ایشون میفرماید که از صدر روایت این مطلب معلوم میشه. همین رو مرحوم ناینی داره میگه دیگه، میگه ببینید همین رو داره میگه، بله همین اصلا ناینی همین رو داره میگه، میگه چون اصلا نکته اصلی همین است که میفرماید چون این رو در کنار، اگر فقط میگفت مراجعه به قاضی میکنن، حرف ناینی این است، اگه میگفت اینجوری میگفت تنازع فی دین او میراث فتحا کما الی القاضی، سلطان رو نمیابرد، نمی گفت سلطان. اینجا فقط معلوم میشد مسئله قضاوته. خب بله، مواردش موردش اینه، ولی کن میگه خودش، ولی میگه که یا به سلطان مراجعه میکند یا خب اگه اون بود که دیگه صریح بود، اون دیگه ظاهر نبود دیگه، اون که اگه آورده بود صریح بود، ولی این که میگه اون که صریح بود، این که میگه ظاهره روایت، ظاهرش هم حجت. حالا حرف آقای ناینی رو گوش بدید، ببینید حرف آقای ناینی اینه، میفرماید از این که گفته سلطان رو آورده برای این در کنار این، از حرف ناینی این است، میگه ظاهر این که این رو قرار داده و امام هم نگفته اختیارات قاضی محدود است و اختیارات سلطان نامحدود، از این که نگفته معلوم میشود که این حاکمیتی که اینجا منظور هست حاکمیت مطلق است. آمد اگر در شأن قاضی بود این مسئله دیگه سلطان لازم نبود. این که میگه مراجعه میکنه به سلطان و قاضی، معلوم میشود که اون وقت یه نکته دیگه هم اینجا هست که حالا این کمک آقای ناینی هم میکنیم، این معنا نداره که امام بگه خب حالا من میام تفصیل میدم، میگم اون چیزایی که مسئله قضاوت هست شما برید به قاضی مراجعه کنید، ولی اگر یه چیزی بود بالاتر از چی بود، این عیب نداره به حکام جار مراجعه کنید. این امام میخواد بگه، اصلا میشه باور کرد؟ این که میگه من تهاکم الیهم فی حق او باطل فکانما تهاکم الی طاغوت، معناش اینه؟ این که میفرماید این در ادامهش همینه دیگه، میفرماید این امام میتونه تفصیل بده بیاد بگه که خب عیب نداره اگر در دین و میراث بود مسئله قضاوت به، ولی اگه بقیهش بدید به سلطان موجود، این با ذیل اصلا میسازه، این نمیشه، اصلا قابل قبول نیست. همه رو معلوم میشه اون قاضیای اون وقت یه قاضیایی بودن بستیت داشتن. امام هم میگه که شما اصلا مطلقا اگر رفتید به قضات اینها مراجعه کردید، به خود سلطان چه به سلطان مراجعه کنید، این خلافه، به قاضی مراجعه کنید خلافه، باید بیاید به اون چیزی که من میگم مراجعه کنید. امام داره در اون زمان یک نفر رو مبسوط الید نصب میکنه برای حل مشکل مردم. معنا ندارد، معنا ندارد که امام بفرماید چی، من در یه موردای جزئی که فرمود به حل اختلاف هست اینو برید به قاضی مراجعه کنید، ولی اگر مثلا قیم میخواهید نصب کنید، غائب هست میخواهید شوهرش نمیخواد میخواهید طلاقش بدید، اونا عیب نداره، اونا برید به خود سلطان مراجعه کنید. این معنا نداره که امام میخواد یه کاری کنه حل مشکل مردم رو حل کنه، همونطور که آقای بورجدی به دیگران هم میگه. بله موضوع حاکمیت سیاسی، حاکمیت ولایت، ببینید میخواد حل مشکل حل مردم مشکل حل کنه، قضاوت بالاتر از قضاوت، این قضاوت نیست، قیم نصب کردن قضاوت نیست. هلال مشکل اول ماه مشکل چیز نیست، قضاوت. چرا چرا دیگه ایشون میگه در میاد، ظاهرش هم در میاد. ببینید ایشون میفرمه من تهاکم الیهم، کسی که مراجعه کند، خب ولی خیلی خوب میخواد شکایت کن، تهاکم اینه شکایت کن، تهاکم اینه چی؟ تهاکم شکایت کردنه دیگه، کسی که شکایت ببرد در اینها در حق یا باطل مطلقا. امام میفرماد مطلقا، امام میخواد بگه مطلقا در یه چیزی مراجعه کن، در یکی نکنید، نمیخواد اینو بگه که ظاهرش اینه. حالا ایشون حرف آقای ناینی رو ما داریم میگیم، حالا هنوز به حرف آقای خویی است، اشکال آقای خویی نرسیدیم. ایشون میفرماید که صدر روایت، استدلال من حرف آقای ناینی رو دارم میگم، استدلال مرحوم ناینی این است که میفرماید صدر روایت چون قاضی را مقابل سلطان قرار داده، معلوم میشود قاضی همون اختیارات سلطان رو داره، مثل سلطان میتواند مشکل مردم رو حل کند و ولایت عامه داره. بعد اضافه میکند، بعد بل یدل علیه ذیلها، ذیل این روایت رو، این ذیل این روایت هم میفرماید دلالت بر ولایت عامه میکنه. حیث قال ینظر الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته حاکما. این که میفرماید فانی قد جعلته حاکما، ایشون میفرماید فان الحکومه ظاهر فی الولایت العامه، ایشون میفرد قد جعلتو حاکما. امام خمینی هم همین مطلب رو میفرمودن، اگه یادتون باشه اون موقع ایشون میفرمند که این که عدول کرده از این که امام صادق علیه السلام که بگه فعنی جعلتو قاضیا، گفته جعلتو حاکما، مقصود این است که من میخوام مشکل شما رو به طور کلی حل کنم، حاکم اصلا قرار دادم به جای اون به جای سلطان و به جای قاضی، من یک حاکم دیگری برای شما قرار دادم و اون فقهایش شیعه خودمون هستش. فان الحکومه ظاهرتون فی الولایت العامه فان الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و الصوت ولیس ذلک شأن للقاضی. این حاکم بودن شأن قاضی نیست، حاکم بودن شأن اون کسی است که قدرت داره، سیف و صوت داره، زندان و شلاق داره. این فان الحکومه ظاهرتون فی الولایت العامه، این حرف آقای ناینی که میفرماد هم صدر روایت در روایت معتقد داره، هم ذیل روایت. امام خودمون هم از این روایت همینجوری معنا میکرد، یعنی چیزی که از اون نکته ای که تو حرف ناینی هستش که مقابل تقابل سلطان و چیز، این رو من توی حرف هیچ کس ندیدم، این تنها نکته است که مرحوم ناینی بهش اشاره کرد. و فیه آی خویی، ایشون حرف ایشون رو که به نظر من اصلا بد نقل کرد، یه مقدار قاطی نقل کرده، بعد ایشون یه اشکال میکنه، میفرماید انما کان متعارفا فی الازمنت السابقه بل فی ما یقرب الى زماننا هو تغایر الوالی والقاضی. متعارف در زمانهای گذشته تا زمان هم نزدیک ما هم همین هست که والی و قاضی با هم دیگه چی داشتن؟ تغایر داشتن. و ان القاضی من کان یستر من الحکم والوالی هو المجری لذلک الحکم. تغایرش هم اینجوری بوده که قاضی حکم رو صادر می‌کرده، والی حکم رو اجرا می‌کرده. این حرف درستی یا نه؟ یعنی والی مجری حکم قاضی بوده. نیروی نظامی نداشته، ولی کن اگه میگفته فرض کنید که این شلاق بزنید به سلطان، میگفته سلطان تو بیا شلاقش بزن، یا اینکه خودش یک کسی داشته اونجا بزن، بالاخره والی نمیکرده، قاضی خود. الان قوه قضاییه الان هم همینجوره، اگه قوه قضاییه نمیدن فرض کنید که یک کسی دیگه چیز کنه، همون مجری حکم یک قاضی دادستان اجرا احکام دارن، اجرا احکام رو هم میدن. ضابط هست ولی اینجوری نیستش که اینطوری بگیم که تو قاضی خودش اجرا قدرت اجرایی نداره، یعنی اون کسی که سلطان قاضی رو به نسبش میکنه، ولی که ممکنه فرض کن بعضی از احکام قضایی رو مثل فرض کن اعدام رو بگن، فرض کن بدین که اونها اجرا کنه، ولی اکثر احکام قضایی رو خودشون اجرا میکنه، قوه قضایی دست خودشون. حالا ایشون اینجوری میگه، حالا این خیلی مهم نیست. و اما القاضی والحاکم فهما متحدان. ایشون میفرماد قاضی و حاکم همیشه متحد هستن. این حرف هم به نظر ما قابل قبول نیست. قاضی و حاکم بعضی وقتا متحدن، بعضی وقتا متحد نیستن. یعنی کلمه حاکم گاهی وقتا قبلا هم خوندیم در روایات، بعضی وقتا کلمه حاکم اصلا در غیر در خود عرف اهل لغت هم همینجوره، حاکم گاهی وقتا به قاضی گفته میشود، گاهی هم به خود سلطان گفته میشود حاکم. مثل اینکه فسارو تو خطبه قاسم امیرالمومنین علیه السلام هست، فسارو ملوکن حکام، حکام به خود ملوک هم گفته میشود، الملوک و حکامون علی الناس، ملوک حاکمان بر مردم هستند. یا ارسل الحاکم حاکم العباسی جیشا، تو عبارت تاریخ هست، من نگاه زدم دیدم میاد، حاکم عباسی یک لشکری رو فرستاد. حاکم به خود میگن، این که میفرن قاضی حاکم متحد هستن، نه، گاهی وقتا متحدن گاهی وقتا متحد نیستن. اصولا اینجوری هستش، قاضی قضاوت یکی از شؤون حکومته، یعنی حاکم، اون حاکم مطلق، اون حاکمی که مطلق هست، قاضی رو به عنوان یک حاکم جز معین می کند، یعنی یک بخشی از حاکمیت کل هست. و من هنا قال فی بعض روایات جعلته قاضیا، ایشون می فرماد این که در بعضی از روایات داره، مثل روایت ابی خدیجه داره جعلته قاضیا، در این روایت داره جعلته حاکما، معلوم می شود قاضی و حاکم یکی هستن. بله و یدل، بله و یدل على اتحاد ما بما فی ذیل الروایان من قول قد فانی قد جعلته حاکما. ایشون میگه خل ذیل این روایت هم که میفرماد قد جعلته حاکما، اینم دلالت میکند که مقصود از این حاکمیت همون قضاوته. اذ لو کان القاضی غیر الحاکم لم یقل انی قد جعلته حاکما، اگر قاضی غیر از حاکم بود نمیگفت قد جعلته حاکما. ما کون المذکور فی صدر روایه لفظ القاضی، با اینکه در صدر روایت لفظ قاضی هست، میگه این که در صدر روایت میگه که ما مراجعه میکند به سلطان یا قاضی، اول مسئله قضاوت آورده، در ذیل میگوید چی؟ در ذیل میفرماید فینی قد جعلته حاکما، میفرماید این معلوم میشه این حاکم معناش همون قاضی است که در صدر گفته مراجعه میکنند به سلطان یا قاضی. ما میگیم نه، این هیچ دلالتی نداره. اونجا اولا تنها قاضی نگفته، سلطان هم گفته، چون اگر تنها قاضی گفته بود بله، اگر نگفته بود مراجعه میکنن به سلطان یا قاضی، بعد ذیل میفرمود که جعلتو حاکما، بله میگفتیم که این قرینه هست. ولی چون در صدر فرموده مراجعه میکنن به سلطان یا قاضی، همونطور که شما میگید که استدلال میکنید چون قاضی گفته پس این حاکم به معنای قاضی هست، ما میتونیم استدلال کنیم چون سلطان گفته این حاکم به معنای چیه؟ این سلطان به معنای این حاکم به معنای سلطان. ما یه چیزی روشن‌تر میگیم، میگیم چون اینجا مسئله ایست که هم به دست سلطان هم به دست قاضی قابل حل هست، امام با توجه به اون قرائنی که با این قرینه هم نه داخلیه هم خارجیه، میدانیم که امام معصوم نمیخواد بخشی از مشکلات مردم رو واگذار کند به سلطان جور، از این جهت چیه؟ از این جهت امام آمده یک حاکمی رو تعیین کرده همه مشکلات رو به این مراجعه کنند. بله، لم یقل انی قد، بعد میفرماد ول عجب من، حالا اینشون میخواد دیگه هو کنه استادشون، ایشون میخواد در اینجا این ول عجب دیگه هو کردن استاد، در صورتی که واقعا ایشون حرف مرحوم ناینی رو به نظرم دقت نکرده. ول عجب من هو حیث اید مدعاه به کون القاضی مقابلا للسلطان فی صد روایت، گفته تأیید فرمایش ما عرض ما این است که در صدر روایت قاضی رو امام مقابل سلطان گفته مراجعه میکنن، فتحا کما ال سلطان اول قاضی، این که در صدر روایت مقابل قاضی شد معنه لیس کذالک، در صورتی که اینجور نیست، فاذ المذکور فی الصدر انه تحاکم الى السلطان اول قاضی. یعنی چی؟ معنی میخوام اینجوری نیستش که مقابل سلطان باشه. چرا مقابل دیگه؟ اذ المذکور فی الصدر انه تحاکم الى السلطان اول قاضی. امام خیلی روشن از حرف مرحوم ناینی، این که گفته است ما تحاکم میکنن شکایت میکنن به سلطان و قاضی، قاضی رو در مقابل سلطان قرار داده. ایشون میگه تعجب از آقای ناینی که میگه فرماید که این در مقابل سلطان هست، در صورتی که اینجوری نیست. چرا همینجور هست؟ و من البدیهی ان السلطان غیر از قاضی و الحاکم، خب بله بدیهی است که سلطان غیر از قاضی است، و الحاکم و ان المرافقات قد ترفع الى القاضی و قد ترفع الى السلطان، مرافعات شکایات گاهی وقتا به قاضی مراجعه می شود گاهی به سلطان، ولی اجزالک ذکر فی صدر روایه از سلطان و القاضی، به همین جهت در صدر روایت سلطان و قاضی رو با هم ذکر کرده. به نظر ما این اشکالشون خیلی اشکال ضعیفی هستش به نظر ما. حالا حرف ناینی حرف خوبی است، حرف درستی است، می فرماید سلطان در برابر قاضی است، نکته اصلیش هم این است که می خواد بفرماید که اون چه اختیاراتی که سلطان داشته در اون زمان قاضی هم داشته، می توانسته مشکلات مطلق مشکلات مراجعاتی مردم رو حل کنه، به همین جهت صدر روایت و ذیل روایت دلالت بر ولایت مطلقه می کنن. حالا شما خودتونم بگیرید این عبارت آقای خویی رو و عبارت مرحوم ناینی رو ملاحظه بفرمایید، اگر نکته موند باز من در خدمتتون هستم که توضیح بدم. به نظر ما اشکال بسیار ضعیفی اینجا کرده مرحوم آقای خویی به استادش آقای ناینی. بله نه، که من که عبارت ناونو هم به صد استناد کردم هم به ذیل، هم به ذیل. ایشون میگن صدرش ظاهر است، بلکه یه قدم بالاتر میرن میگن ذیلش هم ظاهره، که امام هم ذیل رو گفته بود، امام صدر رو نگفته بود، ولی امام ذیل رو گفته بود. میفرماد ذیل که میگه من حاکم، میگه شما در نظر بگیرید صدر روایت میگه قاضی در مقابل سلطان، درسته؟ بعد هم امام میخواد یه مشکل، میگه من نمیخواد امام بگه مشکل قاضی رو من حل میکنم، میگه من یه حاکمی قرار دارم مشکل شما مطلقا حل کنه. به نظر من حرف آینی حرف بسیار خوبی هستش و اشکال آقای خویی وارد نیست به مرحوم آینی. بعد یه مطلب دیگه ای دارد آقای خویی در موسوعه الامام الخویی جلد یک صفحه 356، ایشون باز این مطلب رو جلد یک صفحه 356 موسوعه الامام الخویی، این موسوعه رو ظاهرا بعدن اومدن تنظیم کردن دیگه، اینا رو با هم دیگه یعنی مطالب ایشون رو یه چیزی موسوعیش کردن. در اونجا باز یک همین مسئله خدمتون عرض کنم مقبوله عمر ابن حنظله رو مطرح میکنه از یک نگاه دیگر، که این نگاه هم خوب شما بدانید، این نقد میکنه که انشالله این رو در جلسه ظاهرا وقت نیست چون مطلبش هم نسبتا دقیق مثل همین مطلبی که الان مطرح کردن، انشالله در جلسه فردا خدمتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم انشالله.